ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم. در امروز یک شنبه 19 آذر ماه سال 1402 خورشیدی در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها در امروز، روزی که برای دست کم جامعه کنشگران حقوق بشر ایران و بسیاری از کسانی که اخبار ایران رو دنبال می کنند و تحولات سالهای اخیر رو زیر نظر داشتن، روز خاصی هست، به این دلیل که مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار میشه برای اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، البته در غیاب خانم محمدی که در ایران در زندان به سر میبره. در غیاب خانم محمدی، خانواده او به نمایندگی از او حضور خواهند داشت. در این مجله نیمروزی بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
متشکرم. دبیر کل سازمان ملل در مراسم افتتاح مجمع دوحه در قطر بار دیگر تاکید کرد که به تلاش‌های خود برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه ادامه خواهد داد. آنتونیو گوترش در اظهارات خود روشن ساخت که وضعیت انسانی در غزه به شدت بحرانی است. I said that we are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system.
گفتم که ما اکنون با خطر جدی فروپاشی سیستم امداد بشر دوستانه روبرویم. وضعیت با سرعت زیاد خرابتر شده و به سوی یک فاجعه پیش می رویم. وضعیتی که برای مجموع مردم فلسطین و امنیت و صلح در منطقه برگشت ناپذیر خواهد بود.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل. واشنگتن از اسرائیل خواسته است که اقدامات بیشتری برای نجات جان نظامیان غیر نظامیان در غزه به عمل آورد، اما در این حال از موضع این کشور حمایت می‌کند که آتش‌بس در وضعیت کنونی به نفع گروه حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، در این مجمع اظهار داشت که به رغم از دست رفتن فرصت‌ها، در حال حاضر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با جدیت دنبال می‌شود. از نخستین ساعت بامداد یک شنبه تا کنون شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد نبردهای سنگین بین ارتش اسرائیل و اعضای گروه افراطی حماس بوده است. بنابر اعلامیه ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته 250 نقطه هدف آتشباری نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش این کشور قرار گرفته. این بیانیه می‌افزاید چندین مجموعه و مقر حماس و راه‌های زیرزمینی مورد استفاده این گروه تخریب شدند. وزارت بهداشت تحت کنترل گروه حماس آخرین شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 17700 نفر و شمار افراد زخمی را نزدیک به 49000 نفر اعلام کرده است. نهادهای سازمان ملل از بی‌خانمانی نزدیک به 85% از 2,200,000 جمعیت غزه خبر می‌دهند. تصحیح می‌کنم، 2,300,000 جمعیت غزه، و می‌گویند که مکان امنی برای اسکان پناهجویان در محدوده نوار غزه وجود ندارد. در ادامه خبرها، سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق بشر، خواستار حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی از کنشگران این حوزه در ایران شد. بنابر گزارش جدید این سازمان که به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر منتشر شده، طی یک سال گذشته بیش از 150 مدافع حقوق بشر در ایران با پرونده‌های قضایی روبرو شدند و برای آنها مجموعاً 541 سال زندان و نزدیک به 600 ضربه شلاق صادر شده. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران سازمان ملل بارها درباره وخامت حقوق بشر در ایران هشدار دادند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. ممنوعیت خروج خانواده مهسا امینی، خانواده بعد از سوار شدن به هواپیما به دستور وزارت اطلاعات پیاده شدند. گفتگویی را خواهید شنید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، که پیش از نرگس محمدی نخستین ایرانی بود که جایزه نوبل دریافت کرد. و البته درباره نرگس محمدی باز هم خواهیم شنید و همچنین درباره چهار برنده نوبل صلح که پیش از خانم محمدی این جایزه معتبر را دریافت کردند. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا. رئیس پارلمان اروپا ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی برای ممنوع الخروجی خانواده مهسا ژینا امینی از تهران خواسته اجازه دهند پدر، مادر و برادر مهسا برای دریافت جایزه ساخاروف روز سه‌شنبه در محل پارلمان اروپا حضور یابند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه 17 آذر ماه در فرودگاه بین‌المللی تهران از سفر مژگان افتخاری، امجد و اشکان امینی، اعضای خانواده مهسا امینی به فرانسه جلوگیری و گذرنامه‌های آنها را توقیف کردند. پدر مهسا امینی در متنی که روز شنبه به دست رادیو فردا رسیده میگوید سفر او همراه با همسر و پسرش بیشتر به اطلاع فرمانداری و استانداری کردستان و سایر نهادها رسیده بوده، اما در فرودگاه تهران و بعد از تحویل دادن چمدانها و دریافت کارت پرواز گذرنامه های آنها ضبط شده است. به گفته آقای امینی بعد از آنکه با وکیل خود به دادستانی تهران مراجعه کرده، مسئول دفتر معاون دادستان با آنها گفته است خانواده او به درخواست ضابط یعنی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شدند و شخص معاون دادستان نیست از دیدار با او خودداری کرده است. امجد امینی تاکید می‌کند ما می‌خواستیم فقط برای دریافت یادبود به آنجا سفر کنیم و حتی بلیت برگشتمان را هم گرفته بودیم و هیچ قصد دیگری جز این هم وجود نداشت، ولی جلوی سفر ما را به طور غیرقانونی گرفتند. این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش مقام‌های اروپایی هم روبرو شد و روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا از تهران خواست در این تصمیم خود تجدید نظر کند. این سیاستمدار ایتالیایی در صفحه توییتر خود نوشت:
من از حکومت ایران می‌خواهم که تصمیم ممنوع الخروجی مادر، پدر و برادر مهسا امینی را لغو کند. آنها باید سه‌شنبه آینده در محل پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه حضور یابند تا جایزه ساخاروف در همراهی با زنان شجاع ایران را دریافت کنند. حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد.
پارلمان اروپا روز 27 مهر ماه جایزه حقوق بشری ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اهدا کرد. جایزه آزادی تفکر و عقیده ساخاروف برترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. علاوه بر مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، دو فعال حقوق بشر از نیکاراگوئه و زنانی که برای حق دسترسی به سقط جنین در لهستان، السالوادور و آمریکا مبارزه می‌کنند، به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شده بودند. نلسون ماندلا، الکسی ناوالنی، ملاله یوسفزای، کوفی انان و همچنین گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سالهای گذشته بودند. اما این نخستین بار نیست که نام ایرانی‌ها با جایزه ساخاروف گره می‌خورد. در سال 1391 نیز این جایزه به طور مشترک به نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، و جعفر پناهی، فیلمساز تعلق گرفته بود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید درباره محکومیت اقدام جمهوری اسلامی برای ممنوع الخروج کردن خانواده مهسا ژینا امینی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما پیش از این که به گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده پیشین جایزه نوبل صلح گوش بدیم، توضیح مختصری بدم درباره زمانی که خانواده مهسا امینی از سوی ماموران در فرودگاه بین المللی تهران منع شدن از سوار شدن به هواپیما. اونطور که در گزارش آمده، خانواده مهسا جینا امینی پیش از سوار شدن به هواپیما از سوی ماموران به دفتر حالا بخش امنیت فرودگاه راهنمایی شدند که بدین وسیله اصلاح میکنم. اما پیش از نرگس محمدی، شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، در سال 1382 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود. خانم عبادی پیشتر در یک گفتگوی تلفنی به رادیو فردا نخست درباره احساس خود بعد از شنیدن نام نرگس محمدی به عنوان برنده نوبل صلح گفت:
اولین احساس من خوشحالی بود و خوشحال از اینکه دنیا صدای جنبش زن زندگی آزادی رو شنیده و خوشحال از اینکه یک زندانی به عنوان نماد این جنبش معرفی شده.
دریافت جایزه صلح نوبل از سوی خانم نرگس محمدی در نهایت چه تأثیری بر حرکت آزادی خواهی و مبارزات در داخل ایران خواهد داشت؟
منظور از هر جایزه نورافکن است که روی فعالیت های اون سوژه انداخته می شود و دیدید که اولین حرفی که رئیس مؤسسه نوبل زد شعار زن زندگی آزادی بود و این نورافکن رو روی این مسئله و جنبش مهسا در ایران یک بار دیگر روشن کرده. تأثیرش اعتماد به نفسی است که در همه افرادی که در این جنبش شرکت کردند ایجاد شد، زیرا اونا فهمیدند دنیا صدای اونها رو شنیده. فراموش نکنیم که به جنبش مهسا جینا چندین جایزه دیگر هم تعلق گرفت، از جمله جایزه حقوق بشر ساخاروف که پارلمان اروپا میده در امسال و همین در ماه دسامبر به خانواده مهسا تقدیم خواهد شد. چند جایزه دیگر هم در سراسر دنیا به نام این جنبش داده شد. این یعنی اینکه جوانان نازنینی که جان عزیزشون رو در این جنبش از دست دادن، خون اونها فراموش نشده. خانواده دادخواهان بدانند دنیا صدای این جنبش رو شنیده و جوانانی که در این راه دارن مبارزه میکنن مطمئن باشن این صدا شنیده خواهد شد. این اعتماد به نفس رو توی کوشندگان این راه اضافه خواهد کرد.
آیا از زمانی که نام ایشون به عنوان دریافت کننده جایزه صلح نوبل اعلام شد به طریقی با ایشون تماس گرفتید یا ارتباطی بین شما بوده؟
میدونید که تلفن های زندان داخلی و خارج از ایران نمیتونن صحبت بکنن، در نتیجه من تماس نداشتم.
غیر مستقیم یا این هم پیامی برایشون نفرستادید؟
چرا، به وسیله خانواده یکی از زندانیان یکی دو بار براشون نامه‌ای فرستادم و رد و بدل شد. یعنی من نامه‌ای می‌نوشتم به اصطلاح این رو می‌فرستادم واسه اون خانواده و اونا هم میگفتم مطلب رو.
میتونید برای ما به بخشیش اشاره کنید که چه پیام هایی بین شما رد و بدل شد و ایشون به شما چه گفتند؟
فقط چیزی که میتونم بگم تبریکی بود که من بهشون گفتم، بقیه هم دیگه خواهش میکنم شما در مسائل خصوصی دیگه اینقدر دخالت نکنید.
بله خانم عبادی، اگه ممکنه برای ما بگید که روز یک شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی این روند اعطای جایزه به چه ترتیب هست برای کسی که دریافت کننده جایزه صلح نوبل هست؟
مراسم با ورود برنده سال که همراه با نواختن شیپور در سالن مخصوص شروع میشه و اون بیانیه نوبل رو میخونن، بعد معمولا یه قطع موزیک میزنن، بعد اون کسی که برنده شده نطق رو میاد میخونه و مدال و دیپلم رو بهش میدن و تمام میشه. این خود مراسم اصلیه. بعد در کنارش طبیعتاً برنده سال میتواند 30 نفر رو دعوت بکنه، لیست بده 30 نفر رو. که دو نفرشون با هزینه مؤسسه نوبل خواهند رفت، 28 نفر باقی مانده بایستی با هزینه خودشون بیایند، ولیکن کارت ورود به جلسه و ورود به مراسم نوبل رو براشون صادر میکنند. که تا حدی که من میدانم نرگس نطقش رو فرستاده و قرار شده که فرزندانش این نطق رو بخوانند از طرف مادر و به زبان فرانسوی میخوانند. خب اونجا مترجم های همزمان هست، گوشی هست و به زبان فارسی، انگلیسی و نروژی همزمان فوراً ترجمه میشه.
بعد از دریافت جایزه صلح نوبل از سوی شما که نخستین ایرانی بودید که اساساً جایزه نوبل دریافت کرد، مهمترین تغییری که در زندگی شما رخ داد چه بود؟
جایزه نوبل بلندگوهای بیشتری را در اختیار من قرار داد که من صدام رو بتوانم بلندتر و رساتر به گوش مردم دنیا برسونم و این برای پیشبرد کار من و حقوق بشر در ایران البته اهمیت داشت، ولیکن از سوی دیگر سوءظن حکومت نسبت به من بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که در سال 1388 تمام اموال من رو مصادره کردند، از جمله آپارتمانی که من با پول نوبل برای کانون مدافعان حقوق بشر خریده بودم اون رو هم مصادره کردند، فروختند. حتی خونه پدری من رو که ارث پدری من بود گرفتند و حساب‌های من رو تمام بستند. خودم تحت تعقیب قرار گرفتم و چون من در ایران نبودم خواهر من و همسر من رو مدتی دستگیر کردند که اینا زندان بودن، البته بعد از مدتی چون واقعا اونا بیگناه بودن، هیچ ارتباطی به کار من نداشتن، مجبور شدن که آزادشون کنن. این تأثیر جایزه نوبل بود در مورد کار من. البته من نمیتونم بگم که مصادره کلیه اموال و دارایی های من و زندان رفتن خواهر و همسر من و از هم پاشیدگی دفتر وکالت هم و هجوم چند باره برای قارت کامپیوتر و پرونده ها و تمام حوادثی که اتفاق افتاد ناشی از جایزه نوبل بود. نخیر، ناشی از جایزه نوبل نبود، ناشی از یک حکومت ستمگر پرسوءظن بود که به هر چیزی سوءظن داشت و فکر میکرد که جایزه نوبل رو به من دادند که مثلا کمک کنند من رو که حکومت ایران رو براندازی کنم، در حالی که اساسا هدف جوایز این نیست. همونطوری که گفتم هدف جایزه دادن بلندگو برای سوژه است که برنده شده.
صدای شیرین عبادی بود، حقوقدان ایرانی که در سال 1382 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، پنجمین برنده جایزه نوبل صلح است که در ایام زندان یا در حصر خانگی این جایزه را دریافت می‌کند. رئیس کمیته نروژی نوبل از جمهوری اسلامی خواسته نرگس محمدی را بیدرنگ آزاد کند و اجازه دهد او در مراسم سالانه اعطای جایزه صلح نوبل در اسلو حضور یابد. اما چون این درخواست‌هایی در گذشته تأثیر چندانی نداشته است. حمید فاطمی نگاهی دارد به 4 برنده دیگر نوبل صلح که هنگام دریافت این جایزه زندانی بودند. حمید فاطمی.
کارل فون اوسیتسکی، اهدای جایزه صلح نوبل در سال 1935 به کارل فون اوسیتسکی، روزنامه‌نگار آلمانی، خشم آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی را چنان برانگیخت که آلمانی‌ها را از دریافت همه جوایز نوبل منع کرد. اوسیتسکی از این رو زندانی شده بود که طرح‌های مخفی مسلح شدن مجدد آلمان را در دهه 1920 افشا کرده بود. او پس از 7 ماه از زندان آزاد شد، اما پس از آنکه حزب نازی در سال 1933 قدرت را به دست گرفت، اوسیتسکی دوباره بازداشت و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. به رغم کارزاری که برای آزادی او به راه افتاد، دولت آلمان هیتلری از آزادی اوسیتسکی که به بیماری سل هم مبتلا بود خودداری کرد. او از سفر به نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل منع شد و تا زمان درگذشتش در سال 1938 در بیمارستان تحت نظر بود. کارل فون اوسیتسکی تنها برنده جایزه صلح نوبل است که در اسارت درگذشت. آنگ سان سوکی. جایزه صلح نوبل سال 1991 به آنگ سان سوکی رهبر مخالفان میانمار اعطا شد که آن زمان در حبس خانگی به سر می برد. او نیز به رغم کارزار بین المللی برای آزادیش اجازه نیافت برای دریافت جایزه نوبل به نروژ برود و دو پسر او جایزه را گرفتند. او سرانجام در سال 2010 آزاد شد و دو سال بعد توانست سخنرانی دریافت جایزه نوبل را در تالار شهرداری اسلو ایراد کند. چند سال بعد آنگ سان سوکی با پیروزی حزبش در انتخاباتی که در میانمار برگزار شد به دولت راه یافت و نهایتاً به عنوان مشاور دولت منصوب شد که در حکم نخست وزیری میانمار بود. اما به دلیل نادیده گرفتن سرکوب خشونت بار مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار با انتقادهای زیادی روبرو شد. در سال 2021 ارتش میانمار دولت او را سرنگون کرد. آنگ سان سوکی دوباره بازداشت شد و با وجود درخواست کمیته نوبل نروژ و دیگران برای آزادیش او در سن 78 سالگی همچنان زندانی است. لیو شیائوبو زمانی که جایزه صلح نوبل سال 2010 به او اعطا شد محکومیت 11 ساله اش را می‌گذراند. به چه اتهامی؟ به اتهام اینکه او با فعالیت برای اصلاحات سیاسی و رعایت حقوق بشر در چین قصد براندازی داشته است. شماری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواهان آزادی او بودند، درخواستی که به جایی نرسید. او به عنوان برجسته ترین مخالف دولت چین و مشهورترین زندانی سیاسی این کشور توصیف می شد. اعطای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو پکن را چنان خشمگین کرد که مذاکرات تجاری با نروژ را به حالت تعلیق درآورد. هیچ دوست یا خیشاوندی نتوانست جایزه را از طرف لیو دریافت کند. همسر او در حصر خانگی قرار گرفت و ده‌ها تن از هوادارانش ممنوع الخروج شدند. غیبت لیو با صندلی خالی او در مراسم اهدای جایزه نوبل در اسلو به چشم می‌خورد. لیو در سال 2017 پس از تشخیص سرطان کبد از آزادی مشروط پزشکی برخوردار شد، اما چند هفته بعد در 13 ژوئیه 2017 در سن 61 سالگی درگذشت. آلس بیالیاتسکی. چهارمین فردی که در زمان اسارت جایزه صلح نوبل گرفت آلس بیالیاتسکی فعال حقوق بشر و دموکراسی خواه بلاروس بود. او در سال 2022 هنگامی که زندانی بود جایزه صلح نوبل را مشترکاً با گروه‌های حقوق بشری روسیه و اوکراین دریافت کرد. بیالیاتسکی که اکنون 61 سال دارد بنیانگذار مرکز حقوق بشر ویاسنا در بلاروس است. او در پی تظاهرات گسترده سال 2020 در اعتراض به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش مرکز حقوق بشر ویاسنا، اتهامات بیالیاتسکی عبارت است از قاچاق و تأمین مالی اقداماتی که مخل نظم عمومی تشخیص داده شده. در ماه می گذشته همسر او خبر داد که بیالیاتسکی به یکی از زندان‌های مخوف بلاروس منتقل شده است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. در ادامه گزارشی رو خواهیم شنید از فرشته قاضی که نگاهی داشته به زندگی و کارنامه فعالیت‌های حقوق بشری نرگس محمدی که امروز جایزه نوبل صلح را غیاباً دریافت خواهد کرد.
او نرگس محمدی میگوید حبس، شکنجه روانی، سلول انفرادی دائمی و صدور پی در پی احکام او را متوقف نکرده و نخواهد کرد. او از پشت دیوارهای بلند زندان میگوید به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه میدهد حتی اگر به از دست دادن جانش بیانجامد. زنی 51 ساله اهل زنجان که در 14 سال گذشته حداقل 10 سال را در زندان به سر برده و الان هم زندانی است. او روز جمعه 14 مهر برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد و کمیته نوبل نروژ در بیانیه‌اش اعلام کرد که شعار زن، زندگی، آزادی به درستی بیانگر فداکاری و کار اوست.
زن، زندگی، آزادی. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.
نرگس محمدی متولد اول اردیبهشت 1351 است در خانواده ای از طبقه متوسط در زنجان. به آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، گفته است که از سالهای کودکی شاهد اعدام، زندان، شکنجه و نقض حقوق زنان در مدرسه، خیابان و جامعه بوده و در کنار برادر و همسر برادرش بارها از سوی کمیته های انقلاب و پلیس اخلاق بازداشت شده است. در دوران کودکی او، پسرخاله و دختر خاله دیگرش که هر دو معلم بودند، اعدام شدند و داییش سالها زندانی سیاسی بود. دانشجوی فیزیک کاربردی و شیفته نظریه نسبیت اینشتین و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که دوست داشت فیزیک را تا مقطع دکترا ادامه دهد، اما مسیر زندگیش در شهر قزوین که او دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی این شهر بود برای همیشه تغییر کرد، تا آنجا که تبدیل شد به یکی از صریح اللهجه ترین منتقدان حکومت ایران. نرگس محمدی فعالیت مدنی را با راه اندازی هیئت کوهنوردی و همزمان تشکلی دانشجویی با عنوان کانون دانشجویان روشنگر از همین شهر شروع کرد. تقیه رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه.
از اول انگیزش برای فعالیت و جسارتی که داشت در زدن کلاس کوهنوردی دختران در دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال 76 خیلی سخت بود. اون 700 دانشجو از کشورهای دیگه در این دانشگاه درس می‌خوندن و این دانشگاه به شدت دانشگاه بسته‌ای بود. من نکته بگم، در دوره اصلاحات من در تمام دانشگاه‌های ایران دانشجو سخنرانی کنم الا این دانشگاه. این نرگس این دانشگاه کار کرد. بعد قانونی تو دانشگاه شکل داد، نو قانون دانشجویان روشنگر. این تشکل به هیچ وجه به رسمیت شناخته نشد، ولی نرگس بعد از که کلاس های درس تعطیل میشد سر کلاس بچه ها رو جمع میکرد و به بهانه های مختلف این تشکل به گونه به رخ دانشگاه میکشید و تو شهرم جا انداخت. در اولین شورای شهر تشکل روشنگر تکاندیدا معرض در یعنی دوم خرداد این تشکل فعال بود. از مسیر همین روشنگر او به ملی مشهد تهران خب خود به خود بس شد و به پیام مهاجر بعدن شروع به دادن مقاله کرد، ولی در ستاد انتخابات مجلس ششم ستاد ملی مذهبی خیلی فعال بود و در ستاد دانشجویان روشنگر در انتخابات مجلس ششم خیلی فعال بود.
بازداشت و سرکوب نرگس محمدی هم از همان زمان آغاز شد و او چند بار زندانی شد. او همزمان با این فعالیت‌ها و بازداشت‌ها در کلاس‌های آواز شرکت می‌کرد و در کلاس‌های تاریخ تقی رحمانی و دیگر همفکرانش که از فعالان ملی مذهبی بودند و تحت عنوان کلاس‌های جامعه مدنی به صورت مخفیانه برگزار می‌شد. در گذر همین فعالیت‌ها و در سال 1378 با تقی رحمانی که از چهره‌های سیاسی آن زمان بود و سالیان زیادی را در زندان گذرانده بود ازدواج کرد و در اولین سالگرد ازدواجش بازداشت همسرش در پرونده معروف ملی مذهبی‌ها در آن زمان او را که حالا دیگر در نشریاتی همچون پیام هاجر مقاله می‌نوشت به فعالیت در حوزه حقوق بشر نزدیک‌تر کرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
اگه نرگس رأی داد یا انتخابات تحریم کرد بحث دولت نبود، بحث تقویت و توجه به جامعه مدنی بود. من در 40 سالگی رسیدم که بدون جامعه مدنی دموکراسی کشف کرد و شدنی نیست. خب او خیلی جوانتر از من بود این مسئله رسید.
با تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1381 توسط شیرین عبادی که یک سال بعد برنده جایزه صلح نوبل شد، نرگس محمدی فعالیت در عرصه حقوق بشر را در جایگاه سخنگویی این کانون تداوم بخشید. در کنار وکلای معتبر و خوشنامی چون عبدالفتاح سلطانی،